چرا که با شکستن شیشه عمر دیو میتوان دیو را شکست داد و از شر آن راحت شد. این شیشه معمولا در جای دور از دسترس آدمیان که دشمن دیوها هستند مخفی شده و فقط خود دیو جای آن را میداند. دسترسی به این شیشه با سادگی میسر نیست. مثلا در داستان تنبلو دیو نشانی شیشه عمر خود را چنین میدهد: در یک فرسنگی اینجا درختی است و پای درخت چاهی است که تخت سنگ روی آن است. باید سنگ را برداری و بروی ته چاه. آنجا جنگلی است که گاو در آن میچرد. در شکم گاو دریاچه است و در دریاچه یک ماهی می باشد و شیشه عمر من در شکم آن ماهی است. بله دوستان، البته تخیل خلاق قصه گویان می تواند هزار و یک پستوی دیگر و پنهان کردن شیشه عمر دیوها بسازد، اما گاه هم شیشه عمر دیو بر لب تاقچه است. دیو معمولا جای شیشه عمر را برای دختری که به او علاقمند است و امیدوار است او را به دست بیاورد فاش میکند. با شکستن شیشه عمر دیو میمیرد، بنابراین او برای پس گرفتن آن از قهرمان داستان حاضر است هر کاری بکند. بله عزیزان، دسته دیگر از ابزارهای جادویی در قصه های پریان وجود دارد که ویژگی شفابخشی دارد. این ابزارها گاه برای زنده کردن مرده به کار می رود، مثل روغن سلیمانی، گاه یک پر بیماری های مثل کوری و دیوانگی و سر را شفا می دهد. برگ، ریشه و ساقه برخ درختان در مواردی معدودی مغز سر گربه یا سگ یا انسان برای درمان بیماری های صعب العلاج استفاده می شود. همچنین در افسانه خنده دسته گل گریه مروارید قهرمان قصه که از هنگام تولد نظر کرده است و صفات جادویی دارد با آب دهان خیش جراحاتش را التیام می باشد. دوستانی همراه، در برنامه آینده درباره سایر عوامل و ابزارهای سحرآمیز و جادویی با شما سخن خواهیم گفت. اکنون با هم سر میزنیم با قصه های ایرانی و میرویم ادامه قصه ماه پیشانی را که از کتاب ارزشمند افسانه های ایرانی برای شما انتخاب کرده ایم را پی میگیریم. بله دوستان، گفتیم که در زمانهای قدیم مرد با زن و دخترش شهربانو در خوشی و سعادت زندگی میکردن تا روزی که شهربانو به تحریک ملاواجی معلم مکتب خانه مادرش را در کوزه انداخت و ملاواجی وارد زندگی آنها شد و از آن پس از شهربانو مثل یک کلفت کار میکشید. شهربانو با دیو آشنا شد و دیو به او در کارهایش کمک کرد و از او خواست که صورتش را در رودخانه بشوید. با این کار یک ماه در پیشانی دختر و یک ستاره در چانه او پدیدار شد که او را زیباتر کرد. ملاواجی که از ماجرا با خبر شد دخترش را پیش دیو فرستاد، اما چون با دیو بدرفتاری کرد در صورتش یک مار و عقرب ظاهر شد. ملاواجی و دخترش به عروسی رفتند و شهربانو را با خود نبردند و کار زیادی برای او گذاشتند که انجام بدهد. اما شهربانو با راهنمایی دیو کارها را انجام داد و با لباس بسیار زیبا که دیو به او داده بود به عروسی رفت. در بازگشت از مجلس عروسی پسر پادشاه او را دید و او را تعقیب کرد و لنگ کفش شهربانو از پایش درآمد. پسر پادشاه وقت دید به او نمی رسد کفش را برداشت و به قصر رفت. اما بشنوید از ملا باجی و دخترش که بسیار عصبانی عروسی را ترک کردند و با عجله راه افتادند طرف خانه که تلافی خاکستر را که در عروسی به سر و رویشان ریخته بود سر شهربانو در بیارد. هنوز پا در خانه نگذاشته بودند که ملا باجی داد زد: شهربانو زود بیا تا ببینم کاسه را با اشک چشم پر کرده ای یا نه. شهربانو زود کاسه را که به ظاهر از اشک پر بود آورد و داد به دست ملا باجی و او آن را چشید و دید شور است. خوب داخل پیاله نگاه کرد و دید زلال زلال است. گفت: دانه ها را چه کردی؟ شهربانو گفت: همه را سوا کردم. این را گفت و دست ملا باجی را گرفت و برد و دانه های سوا شده را نشانش داد. ملا باجی دید همه را جدا کرده است و بسیار تعجب کرد. با خودش فکر کرد اگر کسی دل خوش داشته باشد و حوصله کار کردن هم داشته باشد در یک ماه هم نمیتواند آن همه دانه را سوا کند. تازه شهربانو چطور تانسته هم عشق بریزد و هم کار به این سختی را نصف روزه تمام کند. ملا باجی شهربانو را فرستاد برای تمیز کردن خانه و با خودش گفت: پاک گیج شدم، از کار این دختره سر در نمی آورم. دخترش هم گفت: حتما کسی کمکش کرده است. ملا باجی گفت: انگاری این گاو زرده مادر شهربانوست و یک جورای راه و چار و نشانش می دهد. تا این گاو زنده است این دختره کلک می زند، پس باید گاو را از بین ببریم. پس ملا باجی لباسش را عوض کرد و بلند شد و رفت پیش حکیم باشی و با او قرار گذاشت که خودش را به ناخوشی بزند و وقت حکیم باشی را آوردن بالای سرش بگوید علاج مرضش گوشت گاو زرده است. زود برگشت خانه و شب پیش از آمدن شوهرش گرفت خوابید و بنا کرد به آه و ناله که: آخ کمرم، آخ دلم، خدایا مردم از درد، یکی نیست به دادم برسد. شوهرش دست پاچه شد و برایش گل گاب زبان و عناب دم کرد و به خوردش داد، ولی ملا باجی وانمود کرد که دردش ساکت نشده است. فردا ملا باجی کمی زردچوب مالید به صورتش و نان خشک هم ریخ زیر تشکش و همین که شوهرش آمد خانه گرفت خوابید و بنا کرد به غلط زدن از این پهلو به آن پهلو. همانطوری که غلط می زد نان خشک ها تراق و تراق و تراق می شکست و زنه می نالید که خدایا چه کنم، استخوانهایم از درد دارد می شکند. بله دوستان، شوهر سراسیمه رفت حکیم باشی را بالای سر زنش آورد. حکیم باشی نبضش را گرفت، خوب معاینش کرد و در آخر گفت این زن مریضی دارد که علاجش فقط گوشت گاو زرد است. اگر امشب یا فردا برایش تهیه کردید که هیچ، وگرنه باید به فکر قبر و کفن و دفنش باشید. بله، مرد خوشحال شد و گفت که شکر خدا خودمون گاو زردی در خانه داریم، فردا صبح سرش را می برم و گوشتش را می دهم زنم بخورد. شهربانو همین که این حرف را شنید بسیار نگران شد و دیگر حال و روز خودش را نفهمید، زیرا آن گاو در واقع مادرش بود. هرچه فکر کرد که چه کند که مادرش را نجات دهد فکرش به جای نرسید. سرانجام گفت بهتر است برم سراغ دیو و از او راه و چاه بپرسم. همون شب وقت خاطر جمع شد که همه خوابیدند، پاورچین و پاورچین از خانه بیرون زد و رفت داخل چاه و به دیو سلام کرد و اتفاق را که افتاده بود برایش تعریف کرد. دیو گفت این که غصه ندارد، زود برگرد خانه، گاو زرد را بیاور در صحرا رها کن، من هم گاو زرد را مشابه او میفرستم به طویله خانه‌تان. شهربانو زود برگشت و خانه گاو را برد در صحرا رها کرد و رفت پیش دیو. دیو مشابه همزاد گاو زرد را حاضر کرد و به شهربانو گفت این را ببر به جای مادرت ببند. وقت قصاب او را کشت به گوشتش لب نزن و استخوانش را ببر در طویله دفن کن. شهربانو آن گاو زرد را به خانه برد و جای مادرش بست. 2-3 ساعت مانده بود به اذان صبح، راحت گرفت خوابید. صبح زود پدرش رفت قصاب سر گذر را آورد. قصاب هم گاو زرد را از طویله کشید بیرون و کنار باغچه سرش را برید. بعد گوشتش را کباب کردند و خوردن، اما هرچه اصرار کرد شهربانو به کباب لب نزد و همونطور که دیو سفارش کرده بود سر فرصت استخوان‌های گاو را برد و در طویله دفن کرد. ملاباجی گوشت گاو زرد را که خورد کم کم بلند شد و راه افتاد، چون فکر میکرد دیگر دنیا به کامش شده است و کسی نیست که به شهربانو کمک کند. ولی خبر نداشت که پسر پادشاه از وقت چشمش به شهربانو افتاده، یک دل نه 100 دل عاشق او شده است و کفشش را شبها می گذارد زیر سرش و گردش را سرمه چشمش می کند. خب عزیزان، اجازه بدیم که ادامه قصه را همراه با شما عزیزان در برنامه آینده پی بگیریم. فعلا خداوند یار و نگهدارتان. یا حق.
از مشهد مقدس صدای جمهوری اسلامی ایران و با بخش نیمروزی رادیو دری همراهتان هستیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده مجله اقتصادی باشین.
مجله اقتصادی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به نشست کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان و تاکید آن بر تقویت بانک‌های خصوصی، عوامل بروز مشکلات حاد اقتصادی در افغانستان، تعلیق پروژه کاسا 1000 به دلیل وضعیت افغانستان و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. سفیر چین در کابل در دیدار با شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان، گفت اکتشاف و استخراج معدن مس عینک ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر به زودی از طرف بیجینگ آغاز می شود. معدن مس عینک بزرگترین معدن مس افغانستان و دومین معدن مس جهان است. در دیدار سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با مسئولان اتاق تجارت و صنایع روسیه در مورد موضوعات تجاری و سرمایه گذاری میان دو کشور بحث و تبادل نظر شد. وزیر تجارت پاکستان صدور ویزای 6 ماهه بین اسلام آباد و کابل را تسهیل کننده تجارت بین دو طرف دانست. آقای نوید گفت این کشور با صدور ویزای 6 ماهه برای رانندگان موترهای باربری افغانستان زمینه افزایش مبادلات تجاری دو کشور را فراهم کرده است. سازمان شفافیت بین المللی در تازه ترین گزارش خود افغانستان را در بین فاسدترین کشورهای جهان قرار داد. سازمان شفافیت بین المللی گفته است بر اساس آخرین تحلیل افغانستان در بین 7 کشور بسیار فاسد از نظر اداری و مالی قرار گرفته است. مقامات حکومت موقت طالبان با تشکیل کمیته تخصصی از چندین وزارتخانه مدعی شدند طرح گازی تاپی یا خط انتقال گاز ترکمنستان به پاکستان و هند از طریق افغانستان به زودی در افغانستان عملیاتی می شود. 3 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود بر رویترز گفتند دولت جو بایدن متعهد به ادامه مذاکرات با طالبان بر سر آزادسازی ذخایر ارضی مسدود شده افغانستان است. آمریکایی‌ها گفتند که مذاکرات به خاطر جلوگیری از فروپاشی اقتصادی افغانستان ادامه می‌یابد. وزارت خارجه حکومت موقت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته از تحریم به عنوان ابزار فشار بر طالبان استفاده نکند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان هم در گفتگو با همکارم ذبیح الله قریشی در کابل تاکید کرد تحریم طالبان از سوی آمریکا و غرب منطقی نیست و مردم افغانستان را متضرر می کند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد نباید زیر فشار قدرت‌های بزرگ قرار بگیره و از مقاصد سیاسی قدرت‌های شکست خورده اطاعت و پیروی بکنه. تحریم نه تنها سیاست معقول و منطقی نیست، بلکه میتونه تنش‌ها را گسترده‌تر بسازه و مردم افغانستان را متضرر بسازه و پیامدهای زیانبار اقتصادی بر مردم افغانستان داشته باشد. بنابراین خواست مردم افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل است که واقع بینانه تصمیم بگیره و در دام توطئه قدرت‌های شکست خورده نباشه که هنوز هم به دنبال بی‌ثباتی سیاسی در افغانستان هستند.
خب به نظر شما جهان از حکومت موقت طالبان چه می‌خواهد که تا هنوز نه تنها این حکومت را به رسمیت نشناخته بلکه بر ضد آن تحریم را نیز اعمال می‌کنه؟
جهان خواستار تعامل با حکومت فعلی افغانستان هست، اما برخی کشورها از جمله ایالات متحده آمریکا مانع تعامل هست و در واقع هدف آمریکایی‌ها هنوز ای است که همچنان بی‌ثباتی در افغانستان تداوم پیدا بکنه و در واقع افغانستان نتونه به یک قوت و قدرت قوی تبدیل شود و یک حکومت نیرومند و باثبات داشته باشد. ولی مردم افغانستان آگاه، بیدار و هوشیار است و بر اساس منافع ملی خود عمل میکنه و هرگز اجازه نخواهد داد که قدرت‌های بیرونی مقاصد سیاسی خود را با ابزار فشار و تحریم و بلوکه کردن دارایی مردم افغانستان سیاست‌های خود را به پیش ببره و از این طریق به اهداف سیاست خارجی خود دست پیدا بکنه.
آقای دکتر، آیا واقعا چنین است که ممنوعیت سفر بر مقامات طالبان باعث ایجاد فاصله بین افغانستان و جهان خواهد شد که برخی این موضوع را ذکر میکنن؟ شما چه فکر میکنین؟
ایجاد محدودیت بر رهبران امارت اسلامی یا به عبارت دیگر ممنوعیت سفر بر مقامات بلندپایه حکومت از یک سو نقض توافقنامه دوحه محسوب میشه و طرف دیگر به مفهوم بستن دروازه گفتگو میباشد، در حالی که امارت اسلامی بر سیاست تعامل، گفتگو، تنش زدایی و اعتماد سازی با جهان ادامه میده. بنابراین به نظر میرسه که سیاستی را که برخی کشورها به خاطر فشار بر حکومت فعلی افغانستان ادامه میده، باعث این میشه که هم وضعیت اقتصادی افغانستان هم وضعیت اقتصادی منطقه با بی‌ثباتی روبرو شود و زیانهای مختلف را از این روند متحمل شوند. بنابراین نه تنها خواست افغانستان، خواست افکار عمومی منطقه و جهان است که تعامل با حکومت باید ادامه پیدا بکنه و از ایجاد محدودیت بر سفر مقامات بلندپایه حکومتی اجتناب صورت بگیره تا در پرتو تعامل و گفتگوی سازنده ما بتانیم به یک نتیجه مطلوب دست پیدا بکنیم.
کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان طی نشستی بر ریاست معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت موقت طالبان به منظور تقویت بانک‌های خصوصی در افغانستان تصمیماتی اتخاذ کرد. کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان از بانک مرکزی و وزارت مالیه این حکومت خواسته که به بانک‌های خصوصی کمک و به مشکلاتشان رسیدگی کنند. مسئول کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد هم گفته برای حل مشکلات در افغانستان باید سیستم بانکی تقویت شود. همکارم سلطانی در این زمینه گفتگویی کرده با عبدالهادی فرهنگ، کارشناس اقتصادی، و در ابتدا از وی در مورد نقش سازمان ملل در کمک‌های بشردوستانه به افغانستان و اهمیت تقویت سیستم بانکی در این کشور پرسیده.
تشکر و قدردانی میکنم از شما و از همکاران محترمتان در راستای تجارت و اقتصاد در افغانستان همیشه خدمات شایسته انجام دادید. خدمتتان عرض کنم بله، سازمان ملل یک نقش اساسی در مسائل اقتصادی و خصوصا مشکلات قحطی و قیمتی که در افغانستان نقش مهمی داره و فعلا هم که سازمان ملل یا نماینده سازمان ملل یا نماینده جامعه جهانی فرموده در خصوص بانک واقعا نقطه اساسی و نقطه اصلی را صحبت کرده. یک نقطه عطف است. اگر بانک‌های افغانستان فعال نشه و به می شکل فعلا ادامه پیدا بکنه، واقعا یک مشکل عظیمی برای مردم افغانستان است. بانک شیرازه اقتصادی یک کشور است. بانک است که اقتصاد کشور را تعیین میکنه. بانک است که اعتماد جلب میکنه تجار سرمایه‌گذار خارجی را و زمینه کار را پیدا میکنه. بانک است که زمینه اشتغال را پیدا میکنه. بانک است که معاشات مردم از طریقش پرداخت میشه. بانک است که زمینه توسعه اقتصاد ایجاد میکنه. فعلا مشکل اساسی گره اصلی در افغانستان مسئله بانک است. اگر بخوای بانک‌ها را کمک بکنن، واقعا همه اقتصاد حالت خوبی میشه.
در وضعیت کنونی امکان پذیر است که سیستم بانکی انکشاف پیدا کنه و یا حداقل مانند سابق شود.
اگر اراده قوی باشه، اراده مستحکم باشه، به خاطر منافع ملی، به خاطر منافع نظام، به خاطر منافع مردم پای برهنه و بیچاره که فعلا در معزقه بانک است و پول سپرده‌های خود دادن به بانک‌ها و بانک‌ها دوباره پولشان نمیده و بانک‌ها جیره‌بندی کرده، فعلا بعضی بانک‌های خصوصی هم جیره‌بندی‌ها هم نمیده و مردم ما بسیار در مشکلات عظیمی قرار دارن. به او خاطر اراده کلی، اراده جامعه جهانی، اراده مردم، اراده تمام زمینه‌های کاری میشه که یک اراده محکم ایجاد شه و بانک‌ها دوباره به اصول اصلیش بازگرده و بانک‌ها میتونه که تعیین کننده سرنوشت اقتصادی یک کشور باشه و بانک نقش اساسی داره و فعلا شما تمام مشکلاتی که در افغانستان مشاهده میکنین از عدم اعتماد مردم به بانک هاست. اگر واقعا مردم افغانستان دوباره اعتماد خود به بانک ها و تجار خارجی داخلی اعتماد حاصل شوه و داد سود بانکی ایجاد شوه و اگر واقعا اراده متین و اراده راسخ باشه، کاملا این مسئله با ما اعتماد اصلی مثل قبل باز میگرده و بانک ها انشاءالله به شکل اساسی و جامعه جهانی و سازمان ملل در این مسئله نقش اساسی داره که کمک کنه بانک های بین المللی تحت پوشش قرار بده بانک های افغانستان و این مسئله باعث میشه که اقتصاد افغانستان دوباره به شکل اساسی اساسی یا به شکل اصلی خود برگرده و نقش اساسی فعلا در رکود اقتصادی در افغانستان بانک‌ها داره. بانک نماد اقتصاد پایدار در کشور است. بانک اگر نباشه اعتماد نیست. بانک اگر نباشه اقتصاد نیست. بانک اگر نباشه کار نیست. بانک اگر نباشه تمام شیرازه‌های اقتصادی کشور به هم می‌ریزه. فعلا در افغانستان عامل اصلی و مشکلات نبود بانک‌ها و اعتماد مردم به بانک‌ها که فعلا بسیار به مشکل مواجه است.
کمیسیون اقتصادی حکومت موقت طالبان هم اقداماتی برای رفع مشکلات بانک‌های خصوصی انجام داده. به نظر شما این اقدامات چقدر میتونه مؤثر باشه و وضعیت بانک‌های خصوصی در افغانستان چگونه است به دید شما؟
این جلسه که رئیس الوزرا داره در خصوصی هدایت داده در خصوص بانک‌ها که بانک‌ها کمک شوه، بانک‌ها با شکل حساسی قبلی خود برگرده و نهادهای دولتی مثل وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی تجارت به بانک‌ها کمک بکنن، یک برنامه خوبی است، یک حرکت مثبتی است. اما اراده کلی باشه که یک برنامه ریزی عمومی باشه که پولای مسدود شده افغانستان برگرده، بانک‌های خصوصی سپرده یک به سنترال بانک یا بانک مرکزی دارن او بر از بانک برگرده و تا بتونه که اما اعتماد مردم به بانک‌ها برگرده، اعتماد مردم به بانک‌ها برگرده و مردم اعتماد بکنه بالای بانک‌ها و دوباره سپرده های خود بتن داده سود شه. اول او سپرده های مردم که امانت نزد بانک است واره دوباره باید بانک مرکزی افغانستان تزریق کنه و با مردم باید پولایشون رو برگردانه. این یک به اساس یک میکانیزم اساسی برگشتن و یا اگر هم بانک‌های خصوصی نمیتونه پول مردم رو برگردانه میتونن بانک‌ها رو بفروشن به مؤسسات بین‌المللی، به بانک‌های بزرگ جهانی که از کشورهای دیگه قرار داره میخره بانک‌ها رو، بانک‌های خصوصی رو در کشورهای مختلف و علاقه‌مند هستن بخرن بفروشن به اون بانک‌ها رو و سپرده‌های مردم رو بتن و اعتماد مردم باز میگرده. و در این مثلا وزارت تجارت نقش اساسی داره و میتونه تجار رو تشویق بکنه در خصوص سرمایه‌گذاری کلان در بانک‌ها. و خوشبختانه خوبی است که وزیر تجارت هم یک تاجر است و میتونه در این زمینه نقش رنگین و خوب داشته باشه و نقش اساسی رو داشته باشه. و مسئله اساسی است که اراده ای را که فعلا یا انجام دادن و اراده ای را که کردن به خصوص آغاز این بانک‌ها و این برنامه باید یک پلان مشخص باشه و جامعه جهانی و سازمان ملل و کشورهای همسایه کلا دست به دست هم بدن میتونن اقتصاد افغانستان و سیستم اولیش برگرده. نقش اساسی در اقتصاد در تجارت بانک است. اگر بانک مشکل می‌داشته شه کل اقتصاد و کشور مشکل است و فعلا یا این مسئله را درک کردن. همه اگر دست به دست هم بدن و یک برنامه علمی مشخص ایجاد بکنن که اول سپرده های مردم بدن و پولای عایدات گمرکات است، عایداتی که جمع میشه یا اساسا پولای مردم برگردانه، خود به خود اعتماد برمیگرده.
شما شنوندگان گرامی مجله اقتصادی را میشنوید از نشرات رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. از مشکلات عمده‌ای که افغانستان به ویژه طی یک سال حکومت طالبان با آن مواجه بوده، فقر و بیکاری است. برخی کارشناسان اصطلاح بحران اقتصادی هم برای افغانستان استفاده می‌کنند، اما مقامات حکومت طالبان ادعا کردند طی یک سال گذشته سیاست اقتصاد محور را روی دست داشتند و این سیاست را ادامه می دهند. از محمد عیسی رضایی کارشناس اقتصادی افغان در مورد عوامل وضعیت اقتصادی پیش آمده در افغانستان پرسیدیم.
عوامل مختلفی داره. علت اصلی بحران سیاسی و امنیتی افغانستان است. چون ما در اقتصاد نمیتونیم عوامل غیر اقتصادی را هم نادیده بگیریم. نقش اساسی را بحران سیاسی و امنیتی ایجاد کرد. خروج نیروهای خارجی، قطع کمک‌های جامعه بین الملل در افغانستان و همچنین سقوط نظام جمهوری، نظامی که تا حدود مردم خود را در اون میدید و تمثیل کننده آرای مردم بود. سقوط نظام باعث شد که امید به زندگی در افغانستان به شدت کاهش پیدا بکنه و رویاهای مردم به یک رویای تاریک مبدل شوه، انتظارها متاسفانه سیاه شوه. همه این عوامل باعث شد که در افغانستان کسی حاضر به ادامه فعالیت‌های اقتصادی، ادامه سرمایه گذاری نباشه. یک بخشش مربوط میشه به سیاست‌های حاکمان امروز افغانستان که همون طالبان هستند. گروه طالبان یک گروه به شدت مذهبی افراطی و با محوریت قوم پشتون که اینها در واقع دیگر اندیش نیستن، دیگران را در آینه حکومت بر نمیتابن. حداقل بگم که باورهای غیر خود را به هیچ وجه قبول ندارن و در واقع نفی بخش زیاد و اعظم مردم افغانستان توسط اینها صورت گرفته، لذا کسی حاضر به سرمایه گذاری در افغانستان نیست و هیچ کسی را من سراغ ندارم که کسب و کارهای جدید را در افغانستان شروع بکنند با امید این که آینده بهتر داشته باشد. عواملی که به شدت وابسته به خود این گروه هست تصمیمات غلط و نابجای اقتصادی اینهاست، چون اینها کادر متخصص ندارند، نیروهایی که بتونن تصمیمات را بر مبنای واقعیت‌های میدانی اتخاذ بکنند. تصمیمات اقتصادی یا اقداماتی که بتونه راه گشای مسائل اقتصادی در افغانستان شود، بتونه حل مشکلات را در پی داشته باشه، بتونه فقر را از بین ببره، بتونه شغل ایجاد بکنه، بتونه امنیت و ثبات اقتصادی را در پی داشته باشه، ما تا هنوز ندیدیم. به جز یک مورد که بانک مرکزی، من مطمئنم هنوز هم یک تعدادی از کادرهای گذشته در بانک مرکزی وجود دارد که اینها طالبان را در واقع در سیاست‌های پولی حداقل طالبان را مجاب کردند که اقدام به چاپ پول نکنند که باعث تورم افسار گزیخته در کشور نشود. این تنها یک اقدام مثبتی که بود این بود که در دیگر نهادها ما نیروهای متخصص رو نمی‌بینیم و وجود ندارد. تقریبا بیش از 70-80% نیروهای متخصص ما متاسفانه کشور را ترک کردند و سر تحولات، و طالبان هم خودشان قادر به تصمیمات علمی نیستند چون فاقد دانش علمی هستند و نمیتوانند بر اساس آزمون خطای علمی تصمیمات و اقدامات اقتصادی را اتخاذ بکنند. لذا این خود یکی از عواملی هست که باعث شده که این گروه کورکورانه تصمیم بگیرند، کورکورانه اقدام بکنند و اقتصاد افغانستان را به یک ورطه خطرناک سوق دادند.
خط انتقال برق کاسای 1000 که قرار بود برق آسیای مرکزی را به جنوب آسیا انتقال دهد، به دلیل وضعیت افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. این طرح که قرار بود سال آینده تکمیل شود، در حال حاضر در 3 کشور مراحل عملیاتی خود را می گذراند. اما عملیات انتقال خطوط برق به دلیل تحولات سیاسی در افغانستان به حالت تعلیق در آمده است. گزارشی داریم از همکارم سلطانی در کابل.
شماری از مقام های تاجیکستان اعلام کردند که پروژه کاسا 1000 به دلیل آشفته بودن اوضاع در افغانستان متوقف شده است. کاسا 1000 پروژه انتقال برق تاجیکستان و قرقیزستان به پاکستان، این پروژه که با ارزش 1.2 میلیارد دلار از سوی کشورهای غربی و بانک جهانی پشتیبانی می شود، اکنون نگرانی هایی از ادامه کار آن به میان آمده است. برخی از مقام های تاجیکستان گفتند که کار این پروژه به دلیل آشفته بودن وضعیت در افغانستان متوقف شده است. شماری از رسانه‌ها به نقل از فیض‌علی سمیوف، رئیس تطبیق پروژه کاسا 1000، گزارش دادند که کار این پروژه تا 1 سال آینده در 3 کشور تکمیل خواهد شد، اما کاران در افغانستان با تأخیر می‌افتد. وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان اما این اظهارات را به اساس می‌خواند و تأکید دارند که حکومت افغانستان تمامی شرایط را برای تطبیق این پروژه فراهم خواهند کرد. با این حال قرار بود از طریق پروژه کاسا 1000 300 میگاوات برق به افغانستان و 1000 میگاوات برق به پاکستان منتقل شود و حکومت موقت طالبان همواره مدعی است که تلاش دارند تا اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی منطقه‌ای را تسهیل کنند. آزرش حافظی، آگاه مسائل اقتصادی، میگوید تا زمانی که حکومت موقت طالبان به رسمیت شناخته نشود با این چالش ها روبرو خواهند شد.
ما نمیدانم که تاجیکستان به چی دلیل میگه میزنه یا دیگه کشور به چی دلیل میگن. فقط چیزی که از لحاظ اقتصادی واقعا وجود داره و این است که این پروژه ها را بانک انکشاف آسیایی تمویل میکرد، پول از او را نمیدادن و شاید به رسمیت نشناخته شدن دولت افغانستان یک مانعی برسر تحقق ازی باشه، چون پروژه هایی که بر اساس قرارداد های متقابلا مفید به این دو کشور صورت میگیره اونا خودشان را تمویل بکنن، ضرورت به این نیست که از بانک انکشاف آسیایی یا جای دیگه پیسه بگیرن. اگر افغانستان در چارچوب کاسوا هزار با پاکستان و کشور صادرکننده برق که قرقیزستان است به توافق می رسیدن و پول خودشان می داشتن، در این صورت بانک کشاف یاسایی تمیل از او را بوده نمی داشت. اما بانک کشاف یاسایی وقتی که پروژه را تمیل می کنه شرایط خود داره. یکی از پیشنهادها ایست که دولتی که تحت رهبری از اوی پروژه تدیر می شه کاملا رسمیت داشته باشه.
آقای حافظی می افزاید متوقف شدن این پروژه ها و پروژه های منطقوی در افغانستان ضربه اقتصادی به مردم افغانستان است.
واقعا هر پروژه منطقوی که از مسیر افغانستان عبور می کرد و حالی نمی کنه بنابرای دلایل خاص خودش، این برای مردم فقیر افغانستان یک ضربت اقتصادی است و از لحاظ اهمیتی جیوستراتژیک و جیوپولیتیک افغانستان هم یک بی‌اعتباری و عدم اعتماد است. بنابرای دلیل این پروژه ها نه تنها نفع اقتصادی به افغانستان می رسند به شکل دوامدار، بلکه کمربند امنیتی افغانستان بودن و تضمینی بود برای از اینکه کشورهای منطقه امنیت افغانستان بخش از امنیت منطقه و خود بودن. خب این پروژه به این صورت تکمیل نمیشه وقتی که افغانستان در حضور نداشته باشه، به خاطر از اینکه افغانستان نقطه اتصال آسیای جنوبی با آسیای مرکزی است و این پروژه از طریق افغانستان عبور میکنه لاین هایی که هست. درست است که پاکستان با انرژی فوری ضرورت داره، ولی از کجا میره؟ از یک مسیر خوب باید بره، مسیرش میره مسیر افغانستان است که باید از این طریق تمدید شوه. ما فکر میکنم مانع این که در دیگه جای شروع شده در جای شروع نمیشه همی است که چافی آسیایی و دیگه شرکای بین‌المللی حاضر نیستن که پیش از اینکه به رسمیت بشناسن دولت افغانستان و پروژه منطقوی را از این طریق اجازه بدن که عبور بکنن. بنابراین به خاطر رشد اقتصادی و تمویل پروژه های منطقوی ملی نیاز به بستر سیاسی مرتب است که بستر سیاسی موجودیت یک دولت مقتدر ملی رسمی است.
تاجیکستان و قرقیزستان دو کشور تولید کننده برق در فصل تابستان بیش از نیاز خود برق تولید میکنند، اما در فصل زمستان با کمبود برق مواجه هستند. به همین دلیل از کشورهای دیگر منطقه مواد سوختی یا برق وارد می کنند. همچنان تطبیق این پروژه زمینه تجارت برق و ایجاد یک بازار برق را میان دو منطقه بزرگ جهان یعنی آسیای مرکزی و جنوبی فراهم خواهند کرد.
زنان شاغل در بخش تولید و صنایع دستی در ولایت هرات در حوزه غرب افغانستان میگویند محصولات تولیدی زنان در این ولایت بازار مناسبی ندارد. دعوت میکنم گزارش همکارم فیض احمد محمدی را بشنوید در این زمینه از هرات.
شماری از بانوانی که صاحب مشاغلی از جمله تولیدات و صنایع دستی هستند از وضعیت نابسامان کاروبارشان شاکی هستند. این تعداد از خانم ها با بیان این که از مدت یک سال گذشته تا کنون صنایع دستی و تولیدات آنان با رکود مواجه شده میگویند نبود بازار برای فروش محصولات و مشکلات فراوان اقتصادی سبب شده که نگران آینده کاریشان باشند. در هرات ده ها تن از زنان متشبس که با خرید و فروش کالا، تولید و ایجاد زمینه های شغلی کسب درآمد می کردند حضور دارند که حالا سرنوشت کارشان نامعلوم است. نفیسه یک از این خانم هایی است که با چرخاندن دسته چرخ خیاطی سعی دارد با مشکلات عدیده ای که دامنگیر او و خانوادهش می باشد مبارزه کند. این خانم با بیان این که زمانی که مکاتب دخترانه تعطیل شد تعدادی از دانش آموزان دختر به منظور فراگیری حرفه به این کارگاه آمدند تصریح کرد این دختر خانم ها مجبور هستند کمک خرج خانواده هایشان باشند و کار کنند. نفیسه وضعیت کار را بد توصیف کرده تاکید دارد تولیدات او دیگر بازاری ندارد و نمیداند با این وضع چه خواهد کرد. مهرو یکی دیگر از این بانوان است که چند سال است که به کار بافندگی در خانه مشغول می باشد. او با اشاره بر اینکه یک سال قبل وضعیت کار و زندگیشان خیلی بهتر از حالا بود اظهار داشت، اکنون محصولات آنان که عمدتاً لباس بافته شده از انواع نخ می باشد فروش ندارد و کارشان کاملا از رونق افتاده است. مهرو نیز از مسئولان محلی هرات خواست است با توجه به ارزش صنایع دستی بانوان هرات برای این محصولات بازارهای داخلی رونق بهتری پیدا کند و در بازارهای جهانی نیز معرفی شوند.
ولی وقت خوب دال در بازار کسی نمیخره، مشتری خیلی زیاد است، میاد خانه میبافیم، ولی کم پیسیش کم است، هیچ بر ما کفایت نمیکنه. این نخه میگیریم، ما میگرفتیم 80 روپیه، 120 روپیه میگیریم، برای ما هیچی نمیمونه، هیچ اصلا خرید فروش نیست، بازار هیچ گرم نیست.
برخی دیگر از زنان تجارت پیشه در هرات نیز وضعیت کار و تولید توسط بانوان را قابل نگرانی دانسته و میگویند مشکلات اقتصادی و نبود بازار فروش این محصولات بانوان را نسبت به آینده شغلیشان نگران کرده است. آنان میگویند بسیاری از زنانی که قبلا مشغول فعالیت‌های اقتصادی بودند دیگر حاضر نیستند به همین دلایل کار تولید و صنعت را ادامه دهند.
علت از این پیش از تولد هم کرونا بود، بعد از اون هم دیگه تولد شد که کلا سقوط کرد کاروبارا. یک ضربه وارد کرد، یک طرفی که به کل هم بگیر به حالت روی روانی دچار شدن که اصلا نیه وصله کار دارن و نیه هم زمینه آماده که اونا کار کنن.
یعنی مثلا من میامدن خرید پولیش بود، کار بود، پول بود، میامدن میستندم. حالی نیه سوزا مامیل خلی امینا که کمه بیشی همشه شب مای بیشه و تنی خانه سانو کردم.
به اندازه زیاد میتونستیم به بازار رو کنیم و برای فروش، یعنی خیلی خوب بود. هم میتونستیم به فامیل خوب کمک کنیم، هم شرایط برای خانم ها هم گواده بود، میامدن اینجور کار خور انجام میداده. اما به دلیل بعد وضعیت اقتصادی دیگه اون شرایط قبلا نداد.
در همین حال مسئولان اتاق تجارت و صنعت بانوان غرب افغانستان در حالی که میپذیرند مشکلاتی بر سر راه تولیدات و فروش صنایع دستی زنان وجود دارد، اما میگویند چند ماه گذشته تا کنون وضعیت کار و اشتغال بانوان بهتر از قبل شده و امید است به زودی شاهد رونق دوباره تولید و فروش این محصولات باشیم. نرگس هاشمی رئیس اتاق تجارت و صنعت زنان در هرات اظهار داشت در اوایل تغییر حاکمیت در افغانستان تمامی بخش‌های اشتغال و کار زنان به حالت تعلیق درآمد، اما اکنون 85% از بانوان متشبث دوباره فعالیت‌های اقتصادیشان را از سر گرفتند.
اوضاع تجارت زنان نسبت به گذشته میتونیم بگیم که تغییر کرده، چون فعلا جامعه جهانی تمام تمرکز و حواس به طرف خانم‌ها هست که خانم‌ها باید تجارت از اونها روش بکنه و کار بکنن. ما میتونیم بگیم که 80-85% نسبت به گذشته تغییرات آمده و خانم‌ها تجارت از اونها خوب شده و فعلا هم مصروف تجارت هستن و کار میکنن.
این در حالی است که مسئولان محلی حکومت موقت طالبان در هرات بارها از فعالیت‌های اقتصادی زنان، کار و صنایع دستی آنان اعلام حمایت کرده و تاکید کرده است زمینه‌های خوب این فعالیت‌ها مساعد شده و به زودی برنامه‌هایی برای معرفی این محصولات در بازارهای جهانی روی دست قرار خواهد گرفت.
مقامات محلی طالبان در ولایت هلمند در جنوب افغانستان گفتند برنامه‌ای را به منظور بهبود وضعیت معیشتی افراد مستحق در این ولایت روی دست گرفتند به گونه‌ای که در برابر کار برای آنان گندم توزیع می‌شود. اظهارات همکارم عزیز زاهد را بشنوید در این زمینه از قندهار.
با سقوط حکومت پیشین زمینه کار کمتر شده و اکثریت کارهای شخصی، شرکت‌های شخصی و هم تشکیلات دولتی تنقیص شده، کم شده و زمینه کار برای خصوصا جوانان کم رنگ شده. اما در همین سلسله به تازگی حکومت سرپرست طالبان در افغانستان خصوصا مقامات محلی در ولایت هلمند خبر دادند که برای برخی افرادی که بیکار هستند و شغل ندارد برنامه توزیع گندم در برابر کار عملی میکند. منابع حکومتی حکومت سرپرست طالبان میگویند که وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان 2200 متریک تن گندم را به ولایت هلمند فرستاده که طبق روال این وزارت در برابر کار بین تحقیقین در این ولایت توزیع خواهد شد. بر اساس گفته های این منابع این گندم توسط کشور هندوستان با افغانستان کمک شده است. هند وعده کرده که 50,000 متریک تن گندم با افغانستان کمک می کند که بخش از آن قبلا به افغانستان انتقال یافته و برخی هم در حال انتقال به افغانستان است. باشندگان محل از این کمک هندوستان هم خوشحال به نظر می رسد و حداقل در چنین حالت این را هم غنیمت شمرده و می گویند که برخی از افرادی که وضعیتشان خیلی خراب است از نگاه اقتصادی و بیکاری در بدل کار این گندم را به دست می آورد و یک شغل نسبی خوبی هستند و خواهان کمک های حکومت مرکزی و همچنین کشورهای منطقه و جهان هستند. در یک سال گذشته خیلی از جوانان شغل شان را از دست داده، چی جوان و چی افراد دیگر. چند قبل یک نهاد مربوطه که در مورد این مسئله شغل جوامع کار میکند یک گزارش اعلام کرده که در یک سال گذشته نزدیک به 900,000 نفر در افغانستان شغل و کارشان را از دست داده است.
شهرداری کابل به تعدادی از ساکنان منطقه سرای شمالی تا کتل خیرخانه فرصت 10 روزه داده تا خانه هایی را که گفته شده غصبی است تخلیه کنند. دعوت میکنم اظهارات همکارم ذبیح الله قریشی را بشنوید در این زمینه از کابل.
شهرداری کابل به باشندگان مسیر سرای شمالی کتل خیرخانه فرصت داده تا جایدادهایی را که به گفته اداره غصبی است تخلیه کنند. شهرداری کابل روز دوشنبه 31 اسد در اعلامیه ای ضرب العجل را برای مالکان جایدادها و خانه ها در سمت چپ جاده سرای شمالی تا کتل خیرخانه تعیین کرده. شهرداری کابل میگه در این مسیر 150 خانه و جایداد استملاک شده و به زودی کار تخریب جایدادها آغاز میشوه. پیش از این البته شهرداری کابل 10 خانه را در ساحه چارایی قنبر در مربوطات حوزه 5 امنیتی تخریب کرده. جایدادهای ای افراد در حال است که به اساس قوانین قبلی افغانستان خانه اعمار شده و قانون افغانستان انگامی که خانه اعمار میشه در قوانین گذشته چنین آمده بود که کسی یا حتی حکومت نمیتونه او خانه ها را تخریب بکنه به جز اینکه به منافع ملی باشه و در برابر از او جایداد داده شوه. هنوز شهرداری کابل در این راستا نگفته که آیا به عوض جایداد این افراد برایشان جایداد تعیین شده یا ایست که مطابق همین ضرب العجل در ظرف 10 روز این افراد خانه هایشان را و یا ملکیت هایشان را تخلیه بکنن که کار توسعه سرک پیش بره. البته در دوران حکومت جمهوریت هم این پیشنهاد صورت گرفته بود که جاده از سرای شمالی تا کوتل خیرخانه که تقریبا چند ولایت شمال افغانستان را به کابل وصل میکنه و از این نقطه عبور میکنه باید توسعه پیدا بکنه و دولت وقت در تلاشی بود که جایدادهای این افراد استملاک شود. به هر حال این که چگونه دولت یا حکومت موقت طالبان با این افراد برخورد میکنه این نقطه است که تحت علامت سوال قرار داره و باید دیده شود که چه فیصله در این راستا صورت خواهد گرفت.
همراهان ارجمند، به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. شما عزیزان می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.com/dari هم بشنوید. همچنان می توانید از طریق پیامک با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم.
Oh, جوان و احمد ظاهر می شنودن جوجه ها کو می سرودن ملا ده مسجد بود و آی تا معلم ده مکتب بود و وقتا هنوز عاشقی و جوانی تمام مطلب بود و وقتا از عشق و اخلاص برکت بود در بازار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز زمینای خدا گندم میداد نکوکنار هنوز 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 بهش پنام مادران بود هنوز کنار سفره جا برای نور سفره جا برای خواهران بود قانون با هیبت بود و قایتا رهبر با ملت بود و وقتا گردن کلفت همسایه پیش روی ما پت بود و وقتا
موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری
اینجا صدای همدلی و همزبانی است
یک پل بر روی مرز دو دل رادیو دری موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز
رادیو دری
مجله ورزشی
به نام یکتای بی همتا شنوندای عزیز سلام و درود بر شما با برنامه مجله ورزشی در خدمت شما ارجمندان هستیم در این برنامه مثل همیشه به آخرین رویدادها و اتفاقات ورزشی مهم افغانستان و جهان در هفته‌ای که گذشت خواهیم پرداخت لطفا همراه ما باشید خبرهایی از افغانستان فدراسیون ملی وشوی افغانستان 18مین دوره مسابقات این ورزش را در کابل برگزار کرد در این دوره از مسابقات 150 ورزشکار از 50 باشگاه حضور داشتند و در فدراسیون وشو با هم پیکار کردند این دوره از رقابت‌ها در کاتگوری سنی نوجوانان، جوانان و در 8 کلاس وزنی برگزار شد که مسئولان می‌گویند در فرجام چهره‌های برتر به تیم منتخب این رشته انتخاب شدند. رقابت‌های قهرمانی بسکتبال به مناسبت سالروز استقلال افغانستان در ولایت بلخ برگزار شد. این مسابقات با اشتراک 8 تیم سرمیانشت و المدینه از کابل، یک تیم از سمنگان و نیز تیم‌های کود برق الف، کود برق ب، پوپلستار، قهرمانان و منتخب سمنگان برگزار کردید. تیم‌های شرکت کننده برای یک روز در جمنازیوم ورزشی امام خمینی با هم پیکار نمودند که در نتیجه تیم سرمیانشت در فینال توانست با نتیجه 21 بر 20 تیم المدینه را شکست دهد و به جام قهرمانی این مسابقات دست پیدا کند. مسئولان ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت درباره دستاوردهای یک ساله این اداره به رسانه‌ها معلومات ارائه کردند. نظر محمد مطمئن، سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک، در این نشست گفت که تلاش می‌کنند برای بانوان یک مجتمع ورزشی ویژه ایجاد کنند تا بانوان ورزشکار براحتی بتوانند به فعالیت‌های ورزشی خود ادامه دهند. همراهان عزیز، درباره برگزاری رقابت‌های انتخابی هندبال، همکارمان خانم سلطانی از کابل گزارش می‌دهند.
29مین رقابت‌های گزینشی تیم ملی هندبال افغانستان. 29مین دوره از رقابت‌های گزینشی تیم ملی هندبال افغانستان در کابل راه‌اندازی شد. این رقابت‌ها با حضور بیشتر از 100 ورزشکار این رشته از 13 ولایت در دو گروه در باشگاه تربیت بدنی برگزار شده است. علی فیاض بارگزای، معاون فنی فدراسیون هندبال افغانستان، هدف از برگزاری و راه اندازی این رقابت ها را شناسایی 18 چهره برتر برای تیم ملی هندبال افغانستان عنوان می کند.
مسابقات 29مین دورش است که انتخابات تیم ملی است که از 13 ولایت اشتراک کردن. ما به خاطر از اینکه بهترین چهره ها را از ولایت خود انتخاب کنیم، به خاطر جذب تیم ملی مسابقات را اندازی کردیم.
عبدالوارس کاظمی، دروازه‌بان تیم ملی هندبال افغانستان، میگوید این بار رقابت‌هایشان متفاوت بوده و امیدوار است یک تیم هندبال خوب را تشکیل دهند.
29مین دور مسابقات است که واقعا خیلی، چون از دورهای قبل خیلی متفاوت بوده و خیلی با ارزش، و انشالله از این دور مسابقات ما میتونیم یک تیم هندبال بسیار خوب تا بتانیم یک دستاورد خوبی به دست بیاریم.
انور عتل، بازیکن رشته هندبال، رو اندازی همچون برنامه ها را مفید میداند و از فدراسیون هندبال میخواهد این رقابت ها را در سراسر افغانستان برگزار کنند.
برگزاری مسابقات بسیار خوب است برای ورزشکاران ولایات. این بسیار یک دستاورد خوب است برای ورزشکاران که ما از فدراسیون هندبال افغانستان تقاضا داریم که بعد از این همه رقم مسابقات را در ولایت راه اندازی کنند.
این همه در حالی است که قرار است تیم ملی هندبال افغانستان تا یک ماه دیگر برای رقابت‌های آسیایی که با میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود حضور پیدا کنند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تیم داوری بین المللی فوتبال افغانستان در کلاس داوری حرفه‌ای در عربستان شرکت کرد. حلیم آقا شیرزاد، شریف سروری و ننگیالای سادات داور و دو کمک داور بین المللی فوتبال افغانستان که سابقه حضور و قضاوت در بازی‌های باشگاهی آسیایی را در کارنامه دارند، در کلاس سه روزه آموزشی و ارتقای ظرفیت داوری در شهر ریاض عربستان شرکت کردند. رقابت‌های یک روزه والیبال در ولایت ننگرهار برای گرامی‌داشت از روز استقلال افغانستان برگزار شد. در این مسابقات تیم‌های اتحاد و چپرهار با هماهنگی ریاست تربیت بدنی و ورزش ولایت ننگرهار و فدراسیون والیبال در باغ سراج المعارف به مسافه هم رفتند که این بازی با برتری 5-2 تیم اتحاد پایان یافت. دوستان عزیز، همکار گزارشگرمان آقای خاوری در تخار از برگزاری مسابقات وشو در ولسوالی دشت قلعه این ولایت گزارش دارند که در این لحظه با هم میشنویم.
مسابقات ورزشی وشو میان ورزشکاران ولسوالی های خواجه بهاءالدین، خواجه غار و طالقان مرکز ولایت تخار در ولسوالی دشت قلعه برگزار شده است. این مسابقات که به هدف شناسایی چهره‌های برتر راه‌اندازی شده بود، برای یک